بسم الله الرحمن الرحیم. وارد بحث شیوه ها میخوام بشیم. یه 20 تا هشدار داریم که باید بدیم. حالا امروز چون قول دادم شیوه ها شروع میکنم، ولی باز هم هشدار ها خواهیم داشت. به سطره شیوه ها، مسئله تهیه مطالب، این خیلی مهمه در تبلیغ. و آقا خاموش کنی؟ بله؟ ها بله، چون این فوقش ویدئوش برای بعدی هست، حاضرها محروم بشن برای بعدی ها که درست نیست. ما الان موجودین را فدای آیندگان نبود بکنه ها؟ خوب شو؟ خب حال پدر مادر میاد، شما خوب شو؟ خیلی خوب، باشه تو بگی باشه آقا، باشه شما فقط اینا اذیت نشن. حالا انشالله ما اینو به مسئولین اینجا باید بگیم این سالون باید یه جوری نور پردازه بشه که برای فیلم برداری، برای تلویزیون مدار بسته، چون باید دیگه دنیا دنیای کامپیوتره، باید یه خوده تغییراتی در این نور اینجا داده بشه. خب تهیه مطالب، بسم الله الرحمن الرحیم. تهیه مطالب، یه برنامه ریزی تبلیغی انسان باید داشته باشه، و اگر انسان برنامه ریزی داشته باشه چقدر خیر میبینه. مدتیست که برنامه های تلویزیون من سه ماه به سه ماه پیش تهیه میکنم. مثلا از حالا برنامه میزیم بره سه ماه که این هفته تقویم و جلوم میذاریم با مناسبت ها، با مطالبی که داریم، وقت اینو برنامهشو می‌ریزیم، می‌نویسیم، بالا سرم می‌زنم که مثلا هفته نهم چی میگیم، هفته 13م، 12م، 11م چی میگیم. از این کار من خیر دیدم. شما باید حال معلوم بشه شب 17م چی می‌خوای بگی مرمزون، شب 19م چی می‌خوای بگی، شب 23م چی می‌خوای بگی. یه برنامه‌ریزی باید باشه. بعد اگر آدم برنامه‌ریزی داشته باشه، وقتی تو با آرامش کار میکنه و تهیه مطالب، مطالب هم که میخوام تهیه کنیم، اول قرآن تهیه میکنیم. با کمال تأسف یه چیز تلخی میخوام بگم دیگه، ما اینجا خودمونی هستیم. حالا خیلی حرفا تو تلویزیون نمیتونیم بزنیم، گرچه من میزنم، ولی حالا گاهی هم میگن چرا میگی، ولی حالا بگیم فرق ما و سنی ها چی چیه؟ هیچ. سنی ها قرآن دارن، ولایت ندارن، ما ولایت داریم، قرآن نداریم. این همه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فریاد کشید که اینها لن یفترقا، آخرش هم افترقا. یعنی از همونی که پیغمبر میترسید، نمیدونم چطور شد، به قول دعای ندبه لم یمتثل امر رسول الله، امتثال نشد. این همه فرمود الا الموده فی الغربا، به همون فاطمه سیلی زدن. این همه فرمود لن یفترقا، اونها در سخنرانیشون پر از قرآن، ولایت ندارن، ما ولایت داریم. قرآن را یکی دو تا آیه قبل از سخنرانی به عنوان تبرک میخونیم. شما الان حساب کن قرآن در میان ما چه صحنه‌ای داره. از کجا شروع کنیم؟ از همینجا. یا هنر کاشیکاریه، یا رو کیف عروسه، یا بالا سر مسافره، یا مال سوگنده، یا مال بکه یا اللاس، یا وسیله تبریقات، ان اکرمکم عند الله کاشی نانا فلان روغن نباتی قو، یا ان یکادش برای که عقرب بچه رو نگزه، چارقلش برای که راننده چپه نشه، آیت الکرسی به شاخ گاوشیرش زیاد بشه، یک جلد کلام الله برای مهریه خانم برای تشریفات. اصلا الان قرآن در میان حزب الله یا چیز وضعی داره؟ تمام استفاده های از قرآن استفاده های دکوریه، هنر معماری، کیف عروس، بالا سر مسافر، خونه نو، قسم، بکه یا الله، سر قبر. اصلا وضع قرآن طوریه. در میان ما قرآن حقش اینه که مهجوره. اگر از من سوال کنن که در حوزه علمی قوم قرآن آبروش بیشتره یا سویتی، چی بگم؟ سویتی. قرآن آبروش بیشتره. یا جالب اینه که حرف ناینی و کمپانی و نمیدونم تمام حرف مراجع رد میشه، ولی سویتی 700 سال پیش نوشته شده هنوز حرفش رد نکردن. اصلا یه ججردارم نیست که بیاد ادبیاتو تصحیح کنه. من نمیدونم چه طوریه. و خلاصه قرآن مهجوره. یکی از فضلا میگفت در قبر پیغمبر بودم، دیدم خیلی حاجی ها هستن. گفتم یا رسول الله، از این حاجی ها راضی هستی یا راضی نیستی؟ اگر راضی هستی من لا قرآن رو با میکنم، یا آیه بیاد بفهمم احوالت چطوره. تا لا قرآن رو با کردم این آیه اومد، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قرآن خونه به خونه نرفته. و بیایید ما رمضان امسال که ماه قرآن است، من عرض کردم، بله اینجا بود عرض کردم، که قرآن درباره ماه رمضان میگه شهر رمضان الذی کتب فیکم علیکم الصیام، میگه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضان ارزشش به نزول قرآن بیش از اونی که ارزشش به ماه رمضان باشه. برادرا در تهیه این مطالب از قرآن استفاده کنید. تفسیر هست، هم فارسی نمونه، هم عربی المیزان، هم شیعه المیزان، هم سنی المنار یا مراغی. دو تا تفسیر شیعه، دو تفسیر سنی ببینیم و قرآن را به مردم باز کنیم، بگیم این آیه اینو میخواد بگه. خیلی راحت باز این آیه اینو میخواد بگه. ما گاهی هم که قرآن میگیم به قدری ور میریم تو احتمالات که مزه قرآن رو مردم لمس. مثلا میگیم الحمدلله رب العالمین، ال چه علیه؟ عهد ذکریه، استغراق، عهد جنسیه. اینقدر توی الش ور میریم که مزه حمد. ما یه وقت درس آقای نوری میرفتیم یه اشکال کردیم، زمان طاغوت بود، گفت که اشکال به ناقله یا منقول منها یا منقول فیها یا منقول علیها یا منقول له. گفتم آقا اصلا اشکالم یادم رفت، بخو برو. گاهی واقعش در یه آیه به قدری احتمال میدیم که آدم تو گیج میشه. قل یا ایها الکافرون، فخر رازی میگه 43 تا دلیل داره، اصلا آدم گیج میشه. بابا قل یعنی بگو. ما در تظاهرات میگفتیم بگو مرگ بر شاه، حالا میگه بگو قل هو الله. دیگه حالا این قول 43 تا دلیل میاره. احتمالاتو بریزیم دور. کلمه اختلاف مفسرین، اصلا کلمه اختلاف مفسرین دیگه. گاهی آدم یه آیه رو میخونه میگه اینجا در مفسرین اختلاف کردن، میگه بسم الله پا من دیگه آخونده رفتن با هم دعوا کنم. چه کار به اختلاف مفسرینو؟ شما یه نظری که به نظرت خوبه بگو بسم الله. این آیه اینو میخواد بگه. یه تفسیری باید به مردم گفته بشه دو سه برابر ترجمه، خلاص. یعنی در یه سخنرانی نیم ساعتی باید دو صفحه قرآن تفسیر بشه، اگر مثلا تفسیر مردمی باشه. چون آخر ببینید هایا حاضر بیان لناس، ناس اینا هم که ما میریم برشون منبر، فعلا تفسیر شده حاضر بیان لخواس. اگر خواستید به این آیه عمل کنید که حاضر بیان لناس، ما رمزون وقت تفسیر گفتنه. از کجا بگیم و چی بگیم؟ سوره کوچیکا جاذبه داره. ممکنه سوره آل عمران و انعام کیف نکنن، اما هر مسلمانی دلش میخواد بگه قل هو الله احد، یعنی چه؟ قل یا ایها الکافرون، یعنی چه؟ اذا زلزله، یعنی چه؟ بچه مدرسه هم اینو دوست دارن بفهمن. و تفسیرم گفتنش فرهنگش فرهنگ خطابه نیست که آدم بگی که و از اونجا بر میگردیم به عرش، خواهیم دید که در اونجا چه خبر است. این فرهنگ سخنرانیه. فرهنگ تفسیر اینه که آدم بخونه بگی برادران معنای این اینه. حالا یه آیه دیگه بخونیم. خوندی معنای اینم اینه، معنای اینم اینه، تو یه ذره بریده و آیه های بزرگ را اصلا قطعه کنیم، معنا کنیم. ماه رمضون من اینو که میگم چون آقای هاشمی رفسنجانی تو تلفن از ما تشکر کرد برای این تفسیری که میگیم. یه تفسیر پارسال ماه رمضون ما تو رادیو میگفتیم 8:30 تا 9، امسال 8:30 تا 9. یه قاری خوش صدا میخون، من اون آیه اینو میگه بدون اینکه بگیم الچه علیه یا مفسرین در اینجا با هم خوشاخ شده، اصلا کار به اختلاف نداشتیم. ای آیه اینو میگه، ایشون میگه من با اینکه گرفتار بودم 2 روز نشستم گوشتم، اگر بنا باشه مردم با قرآن آشنا بشن راش اینه، نه که یه آیه رو بخونیم یه ساعت روش حرف بزنیم. و پارسال تونم چند صد نامه اومده بره ما که آقا یزره یزره داریم با قرآن رفیق میشیم، ما تا حالا با قرآن آشنا نشدیم. اصلا میدونین گوینده و شنونده ضعف طالب و بر مطلوب به قصد کلاس حرف نمیزنیم که بگیم اینو بفهمونیم بین، ولذا سخنرانی میکنیم طرفم میگه الهی آمین، بعد 74 سالگی مسجد امام حسن عسکری قم میگیم پدر چند سال میای مسجد، میگه 74 سال، میگیم آمین، انجام میگه نمیدونم این چی، بنا نبوده که یه چیزی بگم بفهمه. یه خورده اصل رو بر اصل فهم قرار بدیم، محورم قرآن باشه، قرآن از محجوریت بیاریم بیرون. و من این جمله رو خدمتتون بگم، درسی که میخونید اگر یک کلاه سر ما رفته، این کلاه رو حواست جمع باشه دیگه، باید گفت چون آدم میترسه نگه خیانت کنه، کلاه که سر ما رفته گفتن اگر نخونی اون درس رو ملا نمیشه. شما وقتی میخوای بخونی تا آخر لمعه تا رسال مکاسب میخونی، بعد بدونی اگر میخوای فقیه بشی خوب درس بخونی، جدی هم درس بخونی، نه سالی 100 ساعت، تابستونم بره یه جایی که ملاست باز ادامه تحصیل بده. اگر میخوای فقیه بشی با تابستون زمستون قشنگ درس بخونی، اگرم نمیخوای فقیه بشی این رسال مکاسب و کفایه که شام میخونی مثل تنابه، تناب اگر 40 متر بشه آب 41 متری کل تناب لغوه، یعنی اگر به درجه اجتهاد نرسیدی اون چه خوندی کارایی چی نداره. ولی قرآن چی؟ قرآن مثل مغز بادومه، مغز بادوم یه دونش هم خوشمزه، یعنی اقل اکثر استقلالی. فقه و اصول، اصول به خصوص، درسای دیگه یه سری درساش که اگر مجتهد شدیم لازمه. اگر بابا من نمیخوام مجتهد بشم، اگر کسی میخواد مجتهد بشه همونطور که حضرت امام فرمود فقه سنتی و جواهر، اما کسی نمیخواد مجتهد بشه، اگر نمیخواد مجتهد بشی تکلیف روشا کن، بی خود تو درس معطل نشون. من نمیدونم دیگه، من به شورای مدیریت هم گفتم، رفتم اونجا هم صحبت کردم، 12,000 تا حجت الاسلام داریم تهران، همه شون سالها خارج خوندن، الان جوانا محلشون نمیتونن جذب کنن، یعنی اونی که مردم میخوان قرآن و حدیث بلد نیستن، اونم که حوزه خوندن یاد شو رفته، اون چه خوندن فراموش کردن و کارایی نداره چون مجتهد نشدن، و اون چه جامعه میخواد آمده بالا میگه آقا قرآن درباره ساختمون چی داره، میگم ببخشید نداره، میگه پس چطور میگید تبیان لکل شی، میگم ببخشید. آمده میگه آقا قرآن درباره اطلاعات چی میگه، اصولا ما جاسوسی تحقیقات اطلاعات در قرآن در اسلام داریم یا نداره. در هر مسئله زندگی از ما طرح میخوان، طرح هم باید متصل به قرآن باشه و ما دست مخالیه، بنابراین تهیه مطالب از قرآن باشه، تفسیر باشه، نیم ساعت باشه، سوره کوچیکا باشه، یه آیه رو بخونیم معنا کنیم، یه آیه بخونیم معنا کنیم. این راه موفقیه که رادیو هم پارسال هم خود من صدها نامه داشتم، هم رادیو یه سنجش افکار گرفت، شماره 3 شده بود از نظر استقبال مردم. بعد از سلام صبح بخیر. خب بله دیگه باید راستشی با مطلب نداریم حرف نزنیم. آقای فلسفی واعظ یه برادر عالمی داره، خودش هم ملاست، ولی خب اون برادرش در فقه اصول خیلی قویه در مشهد، ایشونو یه رو گفتم برو میم برگو امرو مطالعه نکردم، گفتن هر که بخواد آقا بره منبر صلوات بفرسته. آقا مطالعه نکردم. گفتن دومیشو بالاتر خط کن. خلاصه با صلوات ایشونو منبرش کردن. رفت گفت بسم الله الرحمن الرحیم، بی مطالعه حرف زدن خیانت است و السلام علیکم و پایین. خیلی کیف کردن. اون منبرش از همه منبرش به درد بیشتر خورد. هیچ مانعی نداره که آدم وقتی رفت سخنرانی کرد 10 دقیقه حرفش تموم شد بگه برادران امشب 10 دقیقه، فرداش هم انشالله بیشتر صحبت کنم و السلام علیکم. این استاندارد نیست که مثل قالب صابون حتما 45 دقیقه 35 دقیقه. نداریم صحبت نکنیم. خطبه نهج البلاغه یه جور نیست، سورای قرآن هم یه جور نیست. تهیه مطالب بر اساس قرآن باشه. قرآن حدود 1000 تا آیش مال معاده، یعنی 1/6 قرآن. شما 1/6 سخنرانیتون معاد باشه. اگر بناست قرآن محور فساد اخلاق، طلاق، دروغ، رشوه، غیبت الان بیشتره، من نمیتونم جواب صاف بدم. و این به خاطر که بحث معاد تو سخنرانی ها نیست. و اینم به شما بگم، این حرفی که میزنم حرف صدها جوونه که آقای غلطی تو رو به خدا دیگه اینقدر برای ما تحلیل سیاسی نگید. تحلیل سیاسی مقداری مزه داره، بیش از حدش درست است. یه خورده بحث معاد باید بشه. من به امام جمعه های تهران گفتم چرا بحث معاد نمی کنید؟ گفتن نمیتونیم. آقای خامنه ای گفت من هرچی میرم بحث معاد بکنم نمیگیره. گاهی وقتا هر کسی عقربه که روحش یه سمتی اینطوریه. اگر هم میخوام بگیم تقوا، باز میریم تو نه یه خورده بحث سیاسی بکنیم، یه خوردم بحث تقوا، یه خوردم مجلس شورا تقوا میخواد، حوزه هم میخواد، همه میخواد. یعنی یه مسائل معاد، مسئله اینه که بگیم مال عوام یا مال خواص. یه ششم سخنرانی معاد بشه، مطالب قبلا تهیه بشه. یه کسی کت شلواری به من میگفت که ما میفهمیم که مطلب شما طی شده. بالا منبر گفتم چطور؟ گفت من وقتی واعظ ساعت در میاره میفهمم که دیگه حرف تموم شده. حضورم میخواد 40 دقیقه حرف بزنه، 30 دقیقه شده، 10 دقیقه شو چه کنه؟ این 10 دقیقه شو شاره عبارت پردازی میکنه. 60، 60 یعنی 320، 60 یعنی 230، 60 یعنی 510. این میفهمیم که حرف طی کشیده. مثلا میخواد بگه آی مردم، میگه خواهر، برادر، کشاورز، کارگر، کارمند، بازاری. آهای یه مرتبه بگه مردم، میگه ما میفهمیم حرف ته کشیده، داره بازی با الفاظ میکنه. اینقدر من خوب میفهمن مردم، ما بی خودی معطلیم، مردم میفهمن که مطلب ته کشیده. بلازه بهتر از همه چی بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، حرف من تمام و سلام تموم شده. خیلی راحتی تهیه مطلب. مطلب نداریم حرف نزنیم. تکیه بر نکات مهم. مسئله که میخوایم مارمزو بگوی قبل از مارمزو همه رو بنویس و بعد کدوم ها مهمتره. هر کدوم مهمتره اول بگو، نگذار برای شب 21. متاسفانه ما تکیه بر مسئله غیر مهم میکنیم. یعنی شب 19 و شب 21 که مهمترین زمانه، گل مجلس که جمعیت هست و آماده هستن، میگیم پول جمع کنیم زیلو ها مسجد قالی بشه، کاگل مسجد قیرگونی بشه. یعنی گل مجلس مال اینی که زیلوها پشم بشه، کاگل ها قیرگونی بشه. گاهی گل وقت صرف مسائل غیر مهم میکنیم. چی میگه؟ شبی دیگه نمیان، میدونم حالا اومدن که قیرگونی کنن. ما سو استفاده میکنیم. یه کسی خیلی به دست پا ما پیچید که منو ببره شهرش. یه رو بهش گفتم که چه اصراری داری؟ گفت آقای قرطی تو خیال نکن من تو رو بره حرفات میبرم، تو رو که بریم شهر میگم قرائتی اومده شلوغ میشه. شلوغ چون شد ما کلی پول میگیریم ساختمون مسجد درست بکنیم. من عامل اینم که ساختمون سازی کنم، یعنی تازش نمیم بچه معمار. من بچه معمار نیستم. حفظ امانت در نقلها بشه، در نقلها حفظ امانت بشه. استفاده از محسوسات یه روش خوبیه، استفاده از محسوسات روش خوبیه. شما اون شبی که میخوایی نبوت بگی ها، یه شربت دارو چی صد نببر تو دیگه، اینو برو منبرم میشه. حالا من یه کارای دیگه هم کردم، چرخ گوشکوبی بردم تو مسجد، اما حالا اون کار شما نیست. یه شربت دارو رو کوچیکه میبری تو جیبت میذاری، میگی بسم الله الرحمن الرحیم، برای داره ببینید این شربت داروه. بعد شربت دارو معمولا یه کاغذم کنارش هست، کاغذم معمولا این طوری بسته شده که این طوری هم تو کنار شربت داروه، در میارید میگید ببینید این اول چند سطر ترکیبات شیمیایی نوشته که این دارو چند درصد از چی، چند درصد از چی، چند درصد. اما مقدار استفاده، مقدار مصرف، کودکان، جوانان، بزرگسالان، این دیدید، این شربت دست میگیرید، بعد میگید این شربت کی داروشو نوشته، دستورالعمل کی نوشته، جز سازنده غلطه بنویسه، یعنی میکانیکا، نجارا، روحانیون، قصابا، بازاریا، کشاورزا، هر قشری بنویسه غلطه، فقط باید دکتر بنویسه که سازنده است، سازنده دارو باید بنویسه. من چرخ گوشکوبی بردم تو مسجد، آوردم بیرون، گفتم ببین این چرخ گوشکوبی دستورالعمل داره، این علاءالدین دستورالعمل داره، چجوری فتیلشو صاف کنیم، پاک کنیم، روشن و خاموش کنیم. دستورالعمل هر کالا و محصولی رو کارخونه‌ای باید بنویسه که سازنده شه. بعد گفتم بندم انسانم، از این شربت کوچیکتر نیستم، از این بخاری پستر نیستم. همینطور که شما میگی شربتو باید سازنده قانون، بخاری علاءالدین میگی سازنده قانون، منم باید سازنده قانون. این مثال مال مرحوم نواب صفویه. نواب صفوی در بحث نبوت میگفت همینطور که هر کالا و محصولی رو باید سازندش قانونشو بنویسه، منم باید سازنده قانون زندگی بنویسه. نوشته این تو ازدواج کن، این تو طلاق بده، این تو بچه داری کن، این تو تجارت کن، این تو جنگ کن، این تو صلح کن، اینجا برو، اینجا نرو، دست همین مرادی بده. مثلا خوبی استفاده از محسوس. یه خاطره از یه روحانی بگم. یه روحانی نقش شده ازش که هر وقت میخوان ببرن نماز مرده بخونه، میپرسه این مرده مرد یا زن؟ اگر مرد بود میگه لطفا صورتشو باز کنید. بعد مرد صورتشو باز میکنن، میگه آقای تشریف بیارید، تشریف بیارید، ببینی این برادر شماست، این رفیق شماست، امروز اومده تشریف زنید، ببینید چشمشو نمیبینه، تا چشمتون میبینه نگاه به نامحرم نکن، ببینید دیگه زبونش حرف نمیزنه، تا زبونتون حرف میزنه غیبت نکنه، ببینید دیگه گوشاش. میگفت یه 10 دقیقه این مرده همیتو همه نگاش میکنن، گریه میکنن، منم همونجا 10 دقیقه صحبت میکنم. میگفت اون 10 دقیقه سخنرانی از یک ماه رمضان اثرش بیشتره. این استفاده از محسوسات، استفاده از محسوسات، استفاده از کمک آموزشی. وسایل کمک آموزشی الان تو وزارت آموزش و پرورش هست. کمک آموزشی، وسایل کمک آموزشی همون آهنیه که حضرت امیر برای دست عقیل داغ چه، برای که میخواد مسئله معاد مطرح کنه، حضرت امیر آهن داغ میکنه. آهن داغ کردن وسیله کمک آموزشیه، یعنی برای که به طرف بگی که چی؟ به امام باقر گفتن که وضوع رسول الله ایطوری بوده یا ایطوری بوده، فرمود ایتینی به تشت، تشت بیار آب ورد، وضوع همچی گرفت، فرمود و هاکذا وضوع رسول الله. بسه میخواد از دوباره از این مسائل سمیع بصری مثال زیاد داره. ما امام حسن و امام حسین دو تا بچه کوچولو بودن، پیرمرد وضوش غلط بود، دیدن رک بهش بگن برخواد خورد، اینا یه جنگ زرگری و نمایشی را انداختن، او گفت من وضو میگیرم تو ببین، او گفت من وضو میگیرم تو ببین، این دو تا رو برو هم وضو گرفتن، پیرمرده گفت که وضو شما درسته، وضو من غلطه. یه روز یه درهم دادن به سلمان، یه درهم دادن به ابی ذر، گفتن برید خرج کنید فردا بیایید. رفتن خرج کردن، فردا اومدن حضرت یه اجاقی درست کرد، پای سنگ پای سنگ، یه تخت سنگ گذاشت روی این دو تا پایه، زیر اینو داغ کرد. به سلمان ابی ذر گفت حالا سنگ داغ شده، برید روش بدون کفش بگید یه درهمو چه کردید. پاشون سوخت و دست پا می‌زدن و بالاخره حضرت رسول فرمود روز قیامت هم همینطوره. این یعنی کمک آموزشی. مسئله هنر. اصل آیه قرآن، ما دو تا هنر داریم تو قرآن، هنر مثبت هنر منفی در آموزش. هنر مثبت خود خدا، فخذ اربعه من الطير، چهار تا پرنده رو بگیر بکوب، سر ده تا کوه بذار، و ثم ادعوهن بخا اینها یأتینک سعیا، یعنی از راه هنر به ابراهیمی که علم داره اطمینان میده، لیطمئن قلبی. این هنر مثبت. ماجرای خذ اربعه من الطير یعنی استفاده از هنر در آموزش، این هنر مثبت. اما هنر منفی، هنر منفی رو آیش شما بخونید. احسنتم. فاخرج له عجلا له خوار، سامری برداشت طلاهای مردم رو گرفت. هنر زرگریش خوب بود، مجسمه سازیش خوب بود. از هنر مجسمه سازی یک، طلای مردم دو، غیبت موسی سه. اینا همه روانشناسی میخواد. اگر از خودش طلا گوساله میکنه مردم دستش عشق نمیدن. از خود مردم طلا گرفت تا مردم به مال خودشون یه علاقه داشته باشن. از مردم طلا جمع کرد، این خودش یه روانشناسی داره. از زمان غیبت استفاده کرد، یعنی وقتی موسی نیومد این کارو کرد. لهو خوار، لوله کشی درون گوساله رو جوری کرد که حرکت باد در مجرای لوله ها باعث شد که این گوساله صدا کنه. هنر منفی مؤثره، هنر مثبت هم مؤثره. استفاده از هنر، منتها این باید مواظب باشیم چون گاهی برادرای ما، چون من بعضی از ویدیوها و فیلم ها رو دیدم که مثلا یه برادری میاد میگه آقا من هنرمندم، میگیم خیلی خوب، به نزده سواد آموزی میگیم یه فیلمی ازی بگیر ما ببینیم. مثلا فیلمی که میگیره بعد نگاه میکنیم ببینیم که عجب، بنده خدا نمیدونه چه کنه. مثلا میخواد بگه که الله احمد شروع که صدا کرده، حال میخواد هنری کنه صدا خر میکنه. بابا آخه تو با این لباس. یا بعضی افراد آمد صدای مثلا قطار که وقت شروع میکنه مثلا برای که صدا قطار در بیاره صدا قطار در میاره. باید یه جوری باشه هنر با وقار ما هماهنگ باشه. خدا نکرده اگر به ما بگن که دلقک خوبه، بگن فلانی شیرین میگه، نباید بگن فلانی جوک میگه. باید بگن یه حدیث شیرین بخون، نباید بگن یه جوک بگو. اگر هنر نبازیگری. مسئله دیگه بالا منبر مسئله شیشه دارو رو میشه، شیشه دارو میشه. میخوایم مس سر بگی بالا منبر، بگو برادرها مس سر، جلو به سر رو مس میکشید، اینه ها تموم شد رو. این هنره. اما حالا میخوای سخنرانی کنی، یک چهارم جلو به سر، به شرطی که به رستنگاه مو، رستنگاه خیلی مردم نمیدونن این چه، یک چهارم خط کش دستشون نیست تا ببینن یک چهارمش چیه، بگو مسسر اینه. منتهای اصالت القیافه اجازه به ما نمیده عمومه رو برداریم، ولی ازاد بالا منبر بالبال میزنیم، مردم پایین ململ جو میکنن، آخرش هم نمیفهمن. یه مقداری اینطور نیست که، و گاهی هم اشکال نداره آدم از بالا منبر بیاد پایین، دو مرتبه بره بالا منبر، ما حدیث داریم کار بکنید. حضرت رسول بالا منبر بود، یه بچه کوچولو بود، امام حسن یا امام حسین بود، قدش کوچیک بود، تازه افتاده بود وارد مسجد میافتاد. حضرت به مردم نگفت بدمنش بده، خودش پیاده شد، آمد پایین، رفت بچه رو بغل گرفت، اردش بالام نشوندش، طوری از منبر آدم بیاد پایین. بله زمان مکان فرق میکنه، گاهی ممکنه سبک بشه، گاهی ممکنه سنگی بشه، ما فرق میکنه. استفاده از مثل‌های طبیعی. شما اگر خواستید مثل بزنید الله اکبر از قرآن، قرآن مثلاش همه طبیعیه. مثلا نمیگه نماز صبح چه ساعتیه، چون هم مردم ساعت ندارن، میگه طلوع و غروب. طلوع و غروب عمومیه. آب کر میگه وجب، نمیگه چند لیتر، میگه مردم لیتر داره. چند کیلو، میگه مردم کیلو دارن. لیتر نگو، همه ندارن. کیلو همه ندارن. سانتی متر همه ندارن. ساعت همه ندارن. ولی از اضافه من معیارا رو بگم، گام، یک گام در رساله هست، ساق چیز، زراغ گام. میخوام نماز بخونیم، چجوری نماز بخونیم اگر آب نبود؟ میگه به اندازه پرتاب دو تا سنگ تحقیق کن. پرتاب دو تا سنگ چیز طبیعیه، دست سنگ همه جا هست. پرتاب سنگ، غروب، طلوع، زوال، بین شست و انگشت بزرگ برای مقدار صورت. معیارهایی که میزنن معیارهایی است که زمان و مکان عوضش نمیکنه. بعضی حرفها زمان و مکان عوضش میکنه. یه جوری سخنرانی کنیم که زمان و مکان عوضش نکنه. از مثلهای طبیعی استفاده کنیم. گاهی کسی یه اصطلاح شیمی رو منبر به کار میبره، گاهی کسی اصطلاح فیزیک به کار میبره. استفاده های طبیعی بکنه. مبارزه با عادات باید تدریجی باشه. اینم یه شیوه ایه. خود کارهای تدریجی، شیطون برای گمراه کردن تدریجیه. ولی از قرآن میگه لا تتبع خطوات شیطان. خطوات جمع خطوه، این گام به گام. سیاست شیطون سیاست گام به گامه، چون میگه گام به گام. از اول نمیاد بگه یک کار بکن، اول میگه نگاش کن، بعد از نگاه یه ذره یه ذره وسوسه میکنه شما رو. همینطور که قرآن میگه خطوات، در کارهای حق هم خطوات. و شما دو تا نمونه زنده میتونی بزنی، یکی مسئله ربا، یکی مسئله مشروبات الکلی. قرآن برای تحریم ربا و تحریم مشروبات الکلی 4 مرحله طی کرد. مراحلشو معروفه، بگم یا نگم نمیدونم، میدونید نمیگم یا اشاره کنم. ببینید، اول فرمود یهودیا بدن که ربا میگیرن، نگفت شما بگیرید یا نگیرید، فقط گفت اونا بدن. و اخذهم الربا وقد نهوا عنه، آیه قرآنه. اونها بعد آدمایی هم که اخذهم الربا، اول گوشه ده یهودی ها بدن. بعد فرمود که این ربایی که شما میگیرید فلا یربو عند الله، این رشد، رشد الهی نیست. بعد فرمود اگر هم ربا میگیرید کم بگیرید، اضعافا مضاعفه نگیرید. بعد فرمود اصلش ربا نگیرید، احل الله البیع و حرم الربا. یعنی روز اول نگفت حرم الربا، چون همه مردم سرکارشو با ربا بود. ربا تحریمش تدریجی بود. مشروبات الکلی هم همینطوره. مشروبات الکلی هم تدریجا حرام شد. اول فرمود که از انگور دو تا چیز خوب میگیرن، یکی سکرا، یکم رزق الحسنا. یه چیزی خوبی میگیرن رزق حسن، یک سکر هم میگیرن که او دیگه سکر حسن نیست. اول گوشه زد. بعد فرمود که منافع الناس و اما اسمهما اکبر. آب جو یه خوبی های ممکنه داشته باشه، بالاخره یه چند تا کشاورز و باغدار و کامیوندار و قرق فروش و یه مش به نون آب میرسن، ساقی و فلان، ولی و اسمهما اکبر. بعد فرمود لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، سر نماز واسه. بعد فرمود انما الخمر و المسر رجس من عمل شیطان، خلاص. پس ببینید، گاهی یک سنت غلطی رو باید تدریجی باش برخورد کرد. در تبلیغ مواظب باشیم جسارت نکنیم. کلمات جسارت نباید باشه، به خصوص از ما. آخه ببینید، ممکنه یه وقت امیرالمومنین بتونه یه تشر بزنه، اونو من نباید بزنم. امام میفرماید به بختیار من تو دهن دولت میزنم. حالا شما میتونید بری مثلا تو شهر بگی که من تو دهن فرماندار میزنم؟ بابا او حرف از او زیباست، از شما زشته. قرآن میفرماد لا تسب الذین یدعون من دون الله، به مشرکین فحش ندید، لا تسبوا، سب نکنید. در جنگ شیعیان امیرالمومنین به طرفدارا معاویه فحش دادن. امیرالمومنین فرمود انی اکره ان تکونوا سبابین، انی اکره ان تکونوا، فحش ندید. مسئله نیش زدن، توجه به حال مردم داشته باشیم، اینم یه نکته ایه. قرآن بخونم برای توجه به حال مردم، اینو میشه گفت روانشناسی تبلیغی. آیشو میتونی شما بگید، چون من دوست دارم شما هم بگید، آیشو بیشتر لذت دارم تا خودم بگم. توجه به حال مردم داشته باشید در سخنرانی. چه آیه برای کار خوبه؟ قرآن میفرماد علم ان فیکم ضعفا خفف الله عنکم، علم ان فیکم ضعفا، خدا میدونه که شما حال ندارید، خفف الله عنکم. آیه دیگه علم ان تحسو، میدونه که شما دقیق نیستید، فتاب علیکم. گاهی آدم یه دستوری رو میده، میبینه این دستور نمیکشه، زود تخفیف بدید. علما لن تحسوه فتاب علیکم. آخه آیه قرآنی بود که نماز شب که میخواید بخونید نصفه او او چی، آیه مزمل، مزمل یا مدثر، مزمل یا مدثر، مزمل. بله عجب، ببخشید طول کشی نتونستم پیدا کنم، شما پیدا کن، من پشت دوربینم. ها میگه که نصفه اول قص او زد علیه، خلاصه نماز شب بخود، بیدار باش، حالا نصف شب، یا خوده کمتر یا خوده بیشتر. آخرش بابا شما که ساعت ندارید، خدا میدونه که همچی دقیقه نمیتونید خوب اندازه بگیرید. حالا که نمیتونید خوب اندازه بگیرید، فتاب علیکم علم علن تحسو، خدا میدونه که شما نمیتونید احصا کنید. بله این از او آیایی که هیچ کس عمل نکرده. اگر کسی از من سوال کنه آقای قرطی، یه سوال ایدئولوژیکی، کدوم آیه که تا کنون هیچ مسلمان بهش عمل نکرده؟ من میگم ای آیه فقر او ما تیسر من القرآن، تا میتونید قرآن بخونید. قربون خودمون که تا میتونیم روزنامه بخونیم، یعنی تا حالا صرف قرآن ندیم ولی صرف روزنامه خیلی دیدیم. از او آیه که هیچ کس بهش عمل نکرده، همین آیه کافیه که شکایتمون بکنه. فقر او ما تیست داره، تا میتونید از قرآن کمک بگیرید و بخونید. متاسفم. جالب اینه که بله بگذاریم، من سر قبل پیغمبر گفتم لا قرآن با که چی اومد؟ چی آیه اومد؟ همین امروز گفتم. گاهی انسان یه دستوری میده، بعد میبینن نشد، رو قوز خودتون نیفتید. ما میگیم رو قوز یک دنده. مثلا آدم یه طرح میده تو مسجد تو محله، این طرح نمیشه پیاده بشه، نگید نه ما گفتم عقب‌گرد بره، مرد زشته. گاهی آدم دستوری میده بعد نمیکشن، دستور عوض میکنه. دو تا سه تا دستورایی که طرف نمیکشید عوض شد، میخوام از قرآن بگیم. شما بگید اول، خدا دستور میده مردم نمیکشن، عقبگرد میشه. آفرین. یکی آفرین. دو تا چی؟ شبای ماره مزو سه تا. آفرین خلاص. نه را همینو میخوام، همینو میخوام. راجع به هر چیزی این قرآن چی میگه؟ قرآن دستورایی داره که بابا نمیکشید بیاد عقب. میگن یا آقا بالا منبر رفت سخنرانی کنه، یادش رفت نشست. گفتن آقا مطلب یادت رفته، پله منبر که یادت نرفته، خب بی پایین. گاهی انسان یه چیزی میگه نمیکشه، خب برمیگردیم. آیه نازل شد که در ماه رمضان آمیزش جنسی با خانما هم روز ممنوع هم شب. یه عده نمیتونستن خودشون نگه دارن، دست گلاب میدادن. خب چه کنه؟ آیه نازل شد انکم تختانون انفسکم، شما خیانت میکنید به خودتون. حالا که نمیتونید پس فلانه باشه روحان نشبا برید آمیزش جنسی کنید. یعنی خداوند دستور میده، طرف نمیکشه برمیگرده. این روش تبلیغه. یک، آیه نازل شد هر که میخواد نجوا کنه خصوصی با حضرت رسول سوال جواب کنه یه درهم صدقه بده. مردم در رفتن گفتن نه ما قرص سلام علیک بود، نه خیلی هیچ کار نداریم. آیه نازل شد نه خیلی بی مفت بیاد، مفت بیاد. و گاهی انسان این طرح رو میده. ما تو نهضت سواد آموزی تا حالا طرح زیادی دادیم و بعد دیدیم مردم استقبال نمی کردن. با کمال آبروی قشن چی؟ پرشب یه جای بودیم نیمه شبان، بند خدایی گفت من میخوام چند تا دعا بخونم قبل از سخنران ما. هر چی دعا خون مردم نمیفهمیدن، عربی میخون. اللهم اجعل انفسنا مطمئنتن به قدرک. مردم نمیدونن چی میگی. آقا اینا نمیدونن. بگو خدا یا به ما ایمانی بده که هرچی تو دوست داری منم دوست داشته باشه. فارسی دعا کن بفهمن چی میگه. یا اول کلمات عربی معنا کن بعد فارسی. اول فارسیشو بگو بعد عربیشو بگو. خطبه های قبل از سخنرانی بیش از 2 دقیقه نباید بکشه. مگه که آدم خواسته شه سر مردمش الی آخر. و ما که نمیخوام، چون بالاخره قرآن اگر میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال به باطل شامل بندم میشه. بنده اگر 200 تومن پول گرفتم به اندازه یه استاد دانشگاه باید چیزی یاد مردم بدم. استاد دانشگاه ساعتی 200 تومن میگیره. اگر من 200 تومن گرفتم به اندازه یه استاد دانشگاه بار ندادم، ممکن است ویل للمتففین شامل منم بشه. اصلا یه چیزی به تو بگم، اصلا ویل المتففین شامل نمازم ممکنه بشه. حالا کسی اشکال نکنه، صبح کسی گفت که درباره لباس آخوندی شما گفتی که خداوند به زنهای پیغمبر میگه که بگو لباس برن حتی یعرف نه فلا یعذین، میگفت قیاس نه آجو قیاس نه، قیاس در احکامه. این احکام چنی که خود قرآن میگه حتی یعرف نه، خودش توشه. مثلا میگم لا تاکل رمال لانه حامض، وقتی میگم بره ترشیش پیداست لیمو و پرتقال هرچی که دوشن خود، حتی یعرف نه، اصل خودش به قول طلبا میگن منصوص الاله است. این حتی یعرف نه خودش دلیله، یعنی هر کجا این فایده رو داره که یعرف نه فلا یعذینه اشکال نداره، این قیاس نیست. حالا اگر اون آقا نگه قیاسه من اینو بگم، من یه وقت دیدم که در نماز هم دو سوره حواسم پرت، در قنوت حواسم جمع. گفتم همین متففینه، چون قرآن میگه علامت متففین اینه که اذا اکتالو علن ناس یستوفون، وقتی میخوان بگیرن خوب میگیرن. اذا کالوهم او وزنوهم، وقتی میخوان بدن کم میدن، وقتی میخوان بگیرن خوب میگیرن. دیدم من وقتی چیزی میخوام بدم به خدا، یا کان عبد و یا کان استعین اهدنا الصراط المستقیم، حواسم پرته. وقتی میخوام بدم پرته، وقتی میخوام بگیرم یا عالی بحق علی یا فاطر و بحق، یعنی گرفتنم با دادنم. هم دو سوره که میخونم غافلم. وقت جالب اینه که ذکر ما غافله. حالا اینم خوشمزه، چون قرآن که میگه نماز بخون میگه اقم الصلاة لذکری. اصلا نماز 3 تا دلیل داره تو قرآن. فلسفه نماز 3 تاست، یعنی تو قرآن 3 تا فلسفه برای نماز گفته. یکی میگه اقم الصلاة لذکری، یکی میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یکی هم میاد میگه وعبدوا ربکم الذی خلقکم، چون خلقکم شکر منعمه. لذکری یکی هم ان الصلاة تنها عن الفحشاء، این سه تا آیه برای فرضه به نماز هست. اصل اقم الصلاة لذکریه، وقت ما ذکر مغافلیم. و امام حسین یه دعا داره، دعای عرفه، میگه خدای من علمم جهله، پس وای به جهلم. من غنام فقره، پس وای به چی؟ فقرم. ما ذکرم و غفلته. علیه حال ای ویلو لدون شامل روحانی هم میشه. اگر یک روحانی کمش بگذاره، کم مطلب بگه، الاخر. از رو خوندن چطوره؟ شیعه خوبیه که انسان مطلب اگر نرسیده مطالعه، چون گاهی وقتا مردم میان میرن، دیشب آدم نخوابیده، قرآن سر گرفته، چند تا سخنرانی کرده، مریض شده، واقعا نرسیده مطالعه کنه. نمیشدم برم آقا من شب مطالعه نکردم، هیچی مطالعه کردی. شما یه کتابی مثلا الحیات، مثل میزان الحکمه، از این کتابا که شسته و روفته، یعنی حس و پوسته نداره، برمیداری میری میخونی دو سه حدیث مونه از رو معنا میکنی. از رو خوندن هیچ اشکالی نداره، نه ترس که بگن خان گفت از رو میخونه، از رو خوندن اشکال نداره. توجه به نشاط علم ان فیکم ضعف خفف الله عنکم. خود قرآن میگه شما، خدا میدونه که شما ضعیفید، خفف الله عنکم. علم ان لن تحصوه فتاب علیکم، تختانون انفسکم فالآن باشروهن. آیاتی داریم که اگر طرف نمیکشه کوتا بیا. این آیات هم تیتر روانشناسی تبلیغ میشه روش گذاشت. خب مسئله دیگه، مشکلاتی که سر راه تبلیغه، من این مشکلات رو یه مقدار زیادشون نوشتم و اینا رو باید دقت کنم. یکی انتخاب مکان. در انتخاب مکان هارت و هورت رو بذاریم کنار، چون آدم گاهی دلش خوشه بگه آقا من در مسجد کجا سخنرانی میکنم، در مسجد کجا سخنرانی میکنم، اینا بازیه. خدا سلامت بده آیت الله صانعی رو، میگو خدمت امام بودیم دو نفری تو ماشین نشستیم، حدود 30-40 سال پیش از قم بریم تهرون. خب جاده قدیم قم و تهرون و ماشین قدیم و 30-40 سال پیش حدود 4 ساعت طول میکشید. میگو من و امام دو نفری بودیم، کسی هم نبود. من به امام گفتم که خوب عراق گذرنامه نمیده. امام فرمود چطور؟ گفتم اگر عراق گذرنامه بده تمام طلبای باسواد میرن نجف، طلبای مبتدی قم میمونن. حوزه قم نجف، حوزه نجف سنگین میشه، حوزه قم سبک. میگو تا ما اینو به حضرت امام گفتیم، امام فرمود این معلوم میشه تو هنوز توحیدت کامل نیست. امام ناراحت شد، این فکر شرک. شروع کرد امام، آیت الله ثانی میفرمود شروع که امام از قم تا تهران 4 ساعت داره ما صحبت کرد، که کسی که فکرشی باشه کجا شهره، کجا ده، کجا کیا اومدن، کجا نیومدن، کسی که تو این فکر را باشه شرکه. این یه مسئله مهمیه در انتخاب مکان. من دو تا جلسه داشتم کاشون، یکی برای جوانای سوپر دلو، یکی برای بچه کوچولوها. جلسه جوانا که تعطیل میشد میمدم تو خیابون، جوانا هم عقب من بودن، زمان تاغوت. خب یه پوزی بود این بچه کوچولوها، هم گفتم بروید، میگفتن آقا عزیزه با تو میخوام بیام. من رنج میبردم. یه بار یه پیرمرد بی سواد سید از مغازه‌ش اومد بیرون، یه حرفی زد که من فهمیدم این وحیه، چون خدا به غیر انبیا گویی وحی میکنه. و او خائل ام موسی، مادر موسی پیغمبر نه، ولی خدا بهش وحی. این الهام الهی بود، وگرنه این حرف قد دهن ایشونی بود. پیرمرد سید بی سواد از مغازه اومد بیرون، گفت آقا غلطی بیا. گفت تو برای خدا درس میدی؟ گفتم بله، چون پول که نمیگیرم، لابد برای خداست. گفت اگر برای خدا درس میدی، خدای کوچولوها و خدای جوونا یکیه، اگر یه وقت آرد شد با اینا را بری معلوم میشه مشرکی. این فقط تو قلب من گذشت چه آرم میشد با این بچه ها را برم. مسئله قلب من چه کار داشت؟ ای از کجا فهمید؟ من فهمیدم خداوند لطف کرده. گاهی خدا لطف میکنه وسط بزنگا یک سیلی میزنه تو گوش آدم که آدم میفهمه برای خدا نیست. قصد قربتو با کتاب و رساله مکاسب و خارج نمیشه پیدا کرد. قصد قربتو فقط یه را دروانه که خود خدا کمک کنه، هیچ رای دیگه هم نداره. آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی از علمای مشهده. با بعضی دیگه از علمای مشهد زمان 56 به ما گفتن یه سال تو مشهد وایسا، روش کلاسداری رو برای برادرها بگذار. ما هم گفتیم باشه یه سال مشهد میمونیم و رفتیم تو حرم یه قرارداد امضا کنیم. گفتیم یا امام رضا ما یه سال وامیستیم، برای هر قشتی کلاسداری میکنیم، از عهدی هم پول نمیگیریم. تو هم که امام رضا هستی از خدا بخوام من یه تله باشم 100% مخلص. وایسیدیم یه سال برای همه قشتی سخنرانی و کلاسداری کردیم. روز آخر کلاسم افتاد مسجد ملا هاشم بالا خیابون، خیابون نادری آیت الله شیرازی. در مسجد تنگه، سالونش بزرگه، سالون پر میشد، در کوچیک بود. از در که میرفتیم بیرون قاطی مردم میرفتیم بیرون، یکی از اینایی که تو جلسه بود روش عقب که منو دید، بریم محل این ازش همچینی که بعد همچونکه ما یه چیزمو شد که یا نگاه نکن، یا حالا نگاه کردی بگو آقا ببخشید، یا ببخشید بگو، یا بگو بفرما، یه ببخشیدی بفرمای، آخه این یعنی ما همچین خیلی یه چیزمو شد. تا یه چیزمو شد کشیدم کنار، گفتم قرآن میگم مخلص کسیه که لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. مخلص باید انتظار شکور نداشته باشه، و من لبه در منتظر شکور بودم، میخواستم بفرما بگم، هر چی خواستم توجیه کنم توجیه نداره. رفتیم خونه آیت الله میرزا آقا تهرانی، گفتیم آقا شما پارسا فرمودی بمون، ما رفتیم حرم با امام رضا حرفامون رو زدیم، یه سال جوونیم رفت، این همه کلاسداری کردم، امروز هم لبه در یه همچی حالتی به ما دست داد. پس من مشتک مخلص نیست. تا اینو گفتیم شد زد به گریه، یه گریه یه مفسری که پیرمرد 80 ساله انقدرشون گریه کرد و داد میزد و گریه میکرد، عشقا میامد رو ریشش میچکید. ما بیشتر کلافه شدیم، گفتم آقا چرا همچی؟ گفت خدا را شکر کن که وسط عمرت فهمیدی مشرکی. شما الان میرید حرم امام رضا، به امام رضا میگید خدا امام رضا متشکرم که وسط عمرم مشرکم، من الان گریه میکنم، نکنه بعد از 80 سالگی تو دلم ای باشه که من بگن منبر اول مال شما، با اینکه ما بودیم صیغه عقد فلانی خون، با اینکه ما بودیم کلنگ و فلانی زد، با اینکه ما بودیم فلانی امامه سر فلانی گذاشت، با اینکه ما بودیم به او گفت تو ما استخاره کن، ما بودیم به او گفت تعبیر خواب شما بگو، اگر نرید و منهم شکورا ولو شکور، به اینکه بگن آقای استخاره کن، آقا شما تعبیر خواب کلنگ و شما بزن، اگر تو باشه آخر اون میفهمی مشرکین. گفتیم آقا پس چی؟ گفتم همین. گفتیم پس مشرکیم؟ گفت خب خدا شکر کن که وسط کار فهمیدیم. رفتیم یکی از روستاهای مشهد، آقای مصباح یزدی بود. گفتیم آقا ما پارسال یه همچی قصه بوده است و امسال هم یه همچی دستگل یاب دادیم از نظر اخلاقی. گفت خدا رو شکر کن زود فهمیدی مشرکی. گفت عجب های نسخه بلوی دکتر ها که میریم نسخه هاشون مشابهه. به هر که گفتیم گفت خدا دوست داره که فهمیدی مشرک. آمدیم تو حرم گفتیم یا امام رضا ما درباره امامت تحقیق کردیم، مثلا چی خوندیم چی نوشتیم چی کردیم اونو فلان. بعد همه حرفامونو که دادیم پوزامونو که دادیم، از حرم که اومدم بیرون دیدم درا طلایی رو میبوسم، تو صحن درا چوبی رو حال ندارم ببوسم، دیدم امامت من با طلا قاطیه. عجب خاک برسری داریم. یه روز تو حرم نشسته بودیم، حالی به ما دست داده بود گریه میکردیم، یه کسی هم یه پول کوچیکو تا کرده بود، اومد گفت که آقای قرائتی این پولا بده به فقیر. گفتم من الان زوارم میخوام دعا بخونم، خودت بود شروع کردم خوندن که و مختلف الملائکه و محبت الوحی، به نظر خودم سیم وصل شده. دو مرتبه گفت آقای قرائتی این پولا بده به فقیر. گفتم آقا جون یه بار دیگه هم گفتی من زوارم، خودت بده به فقیر. دو مرتبه شروع کردیم مناجات کردن و توسل، باز گفت این پولا بده به فقیر. من دفعه سوم ناراحت شدم، گفتم آقا جون ولم کن، آخه شما نمیذارید امشب زیارت من، من میگم مثلا ما زبا بخونم بزن. یه 20 تومنی آوردی حواسمون پرت میکنی، این پولم کوچولو بود و آبی، خیال کردم 20 تومنه، تا کرده بود قد یه بادوم. گفتم یه 20 تومنی آوردی حواسمون پرت میکنی، گفت آقا 20 تومنی 1000 تومنه. تا دیدم 1000 تومنه فشار خون اومد پایین، اومد پایین. و گفتم خیلی خوب من میگیرم، ولی اینجا یه مؤسسه هم مال ایتام، گفت میخوای به هر کی بده؟ هزار تومانی داد و رفت. باز دیدم این سیدی سوم بود، 3 تا سیدی حضرت رضا تو گوشم زد. یکی گفت مشرکی چون لبه در میخوای تعارفت کنه، یکی گفت 2 لیتر گریه کنی تا مادامی که 20 تومانی یا 1000 تومانی در قلب تو اثر بکنه خیتی، یکی هم گفت امامتت با طلاقاتیه. 3 تا سیدی خوردم برگشتم. اتفاقا قرآن هم همینو میگه، میگه بله قرآن برات بخونم، قرآن بخونم به آها قرآن گوش بده گوش و ما آیه قرآن بخونم، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. اگر مخلص بودیم که رو آب راه میرفتیم، اگر مخلص بودیم به هر مریضی هم میخوندیم شفا پیدا میکن. ما الان 30 فوت میکنیم یه سنور خاموش نمیشه. غصه نخور. منتها من خدمت آقای جوادی آملی گفتم با چه که گفت که من عین لی الخیر یا رب، اینم جواب ایشون بود. بله من عین لی الخیر یا رب، نمیتونم. منتها این هست، اگر آدم به خدا بگه خدایی نمیتونم، خدا کمکش میکنه. چون خونه کسی که میرید 3 تا کار بکنید، یکی این که یه چیزی براش ببرید، یکی یه چیزی ببرید که صاحب خونه نداشته باشه، یکی یه چیزی ببرید که صاحب خونه دوست داشته باشه براش ببرید. این 3 تا کار رو بکنید، هم چیزی ببرید، هم یه چیزی صاحب خونه نداره، هم خوشش بیاد که براش ببرن. در خونه خدا هم همینطوره، یه چیزی به خدا بدین، یه چیزی هم بدین که خدا نداره، یه چیزی هم بدین که خدا خوشش میاد براش ببری، و اون زجه. یعنی اگه بگیم خدایا نمیتونم، ازم نمیاد، خیلی خدا خوشش میاد که کسی که میاد در خونش عجز براش ببره، یعنی اظهار عجز کنه، چون در خدا عجز نیست، چون خدا عجز نداره، ولی خوشش میاد که اینا که پلوش میان. یه حدیث هم داریم که خدا به موسی گفت خوب تشکر کن. حضرت موسی گفت من چجوری خوب تشکر کنم؟ گفت بگو نمیتونم. همین که گفتی نمیتونم، این بهترین شکره. بگو خدایا من نمیتونم. خب اما تضعیف روحیه ها، مشکلات سر راه تبلیغ، وقت تموم شد. من نمیدونم. بله بحثای ما تهیه مطالب شد و تکیه بر نکات مهم شد و تقسیم مطالب بر زمان بندی شد و حفظ امانت شد و استفاده از محسوسات شد و مسائل طبیعی شد و توهین نکردن شد و توجه به نشاط شد و نسخه موقت شد و اینها. دنباله همین حرفا رو فردا صبح ان شاء الله ساعت 11. والسلام علیکم و رحمت الله.